سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید دشمنی آمریکا کم نشده است. در پی تمهیدات دولت چین وضعیت بازارهای مالی در این کشور اندکی بهبود یافت. و نیروهای نظامی عربستان سعودی وارد بخش‌هایی از خاک یمن شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران کم نشده است. آیت الله خامنه‌ای که روز چهارشنبه در دیدار با حسن روحانی و اعضای کابینه او سخن میگفت، تاکید کرد مقام‌های دولتی باید مواضع انقلابی را به صراحت و بدون خجالت بیان کنند. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار همچنین پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای را یکی از کارهای بسیار مهم خواند و گفت امیدوار است که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد برطرف شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی در آمریکا شد. خانم افخم روز گذشته گفت که اتهام 19 تن از ایرانیانی که در آمریکا بازداشت شدند موارد مرتبط با نقض تحریم ها بوده و به گفته او برخی از این افراد به رغم سپری کردن دوره محکومیت خود همچنان از آزادی کامل برخوردار نیستند. از سوی دیگر حسن قشقابی معاون کنسولی و پارلمانی وزیر خارجه ایران نیز گفته است 60 ایرانی دیگر نیز با جرم‌های دیگر در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند. پس از چندین روز بی‌ثباتی در بازارهای مالی چین، صبح پنجشنبه بورس این کشور و همچنین بازارهای مالی شرق آسیا با اندکی بهبود کار خود را آغاز کرد. تمهیدات بانک مرکزی چین برای کاهش نرخ بهره و همچنین تصمیم بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش ندادن نرخ بهره در ماه آینده از جمله عوامل این بهبود ذکر شده است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و پدیدآورنده 13% از کل تولید جهانی به شمار می‌رود و از همین رو از دوشنبه گذشته که شاخص‌های سهام در این کشور سقوط کرد، باعث بحران و افزایش نگرانی‌ها در بازارهای جهانی شد. شماری از نیروهای زمینی عربستان سعودی روز گذشته با ورود به خاک یمن در مناطقی از استان سعده در شمال یمن مستقر شدند. احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان اعلام کرد که این عملیات تهاجمی در پاسخ به حملات حوثی‌ها به خاک عربستان و ممانعت از اقدامات بعدی آنها صورت گرفته. همزمان گزارش‌هایی نیز از ادامه حملات هوایی عربستان به نقاطی از یمن منتشر شده است. طرف‌های درگیر در خشونت‌های شرق اوکراین اعلام کردند از چند روز دیگر و با آغاز سال تحصیلی آتش‌بس را اجرا می‌کنند و به طور جدی به موارد نقض آتش‌بس در این منطقه خاتمه خواهند داد. مارتین سایتیک نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که دولت اوکراین و جدایی طلبان پذیرفتند که با رعایت کامل آتش‌بس و اجرای مفاد راستی آزمای آن راه را برای مصالحه نهایی هموار کنند. خشونت‌ها در شرق اوکراین تا کنون نزدیک به 6500 کشته بر جای گذاشته است. تیراندازی در ایالت ویرجینیای آمریکا هنگام مصاحبه زنده تلویزیونی به کشته شدن دو خبرنگار یک شبکه محلی انجامید و در پی آن پلیس اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی نیز خودکشی کرده است. به گفته پلیس آمریکا، فرد مظنون به قصر هنگام فرار به خود شلیک کرد و ساعتی بعد در بیمارستان جان سپرد. این فرد که بنابر گزارش‌ها کارمند سابق همان شبکه تلویزیونی بود، روز چهارشنبه با تیراندازی به سوی آدام وارد و الیسون پارکر خبرنگار و تصویربردار این شبکه آنها را کشت. فرد مصاحبه شونده نیز به شدت زخمی شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسنی‌ها هستم و گفتگوی ویژه تقدیم شما خواهد شد. دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نماگر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست. و بعد یک سری بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش‌های سنتی مثلا در ایران، کل قضیه رو بد میفهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم، بعد نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش‌ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت میکنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن، و این به وحدت درآوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخصهای اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره.
آقای نیکفر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی، و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت به سامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه‌ای که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج ها چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه‌های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز هست و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو. من فکر میکنم بخش های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه، دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش رو بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که با ما بود. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.